تا حالا با خودت رو فکر کردین که چرا وقتی به تاریخ نگاه می‌کنیم بعضی از جوامع تو دنیا انگار سوار یه قطار سریع السیر شدن و دارن به سمت آینده میرن، اما بعضی دیگه
انگار توی یه چرخه تکراری و خسته کننده گیر افتادن.
دقیقاً شبیه یه هزار توی تاریخی که توش مدام تلاش میکنن، به در بسته میخورن و بعد از کلی هزینه و زمان دوباره چشم باز میکنن و میبینن دقیقاً برگشتن سر همون نقطه صفر.
و بدترش اینه که هر بار فکر میکنن آه این دفعه دیگه واقعا راهو پیدا کردن، اما باز هم همون الگوی قبلی تکرار میشه. این همون معمای کلافه کننده ای هست که امروز میخوایم کالبد چکافیش کنیم.
سلام به شما، خیلی خوشحالم که امروز هم با ما همراه هستین. تو این کاوش عمیق قراره بریم سراغ یکی از بحث برانگیزترین اتهاماتی که تا حالا به جامعه ایرانی زده شده.
یه اتهام خیلی سنگین.
آره واقعا. ما یه مقاله به شدت جنجالی از پایگاه خبری خبر فوری روی میزمون داریم. مقاله‌ای که به مناسبت سالگرد درگذشت علیرضا قلی جامعه شناس معروف نوشته شده. این مقاله ایده اصلی کتاب بمب مانند او تو اواسط دهه 70 شمسی، یعنی جامعه شناسی نخبه کشی رو زیر ذره بین برده.
خب داستان فقط هم به یک کتاب آکادمیک ختم نمیشه.
نه اصلاً، بخش جذابتر ماجرا اینه که ما رفتیم سراغ بخش نظرات همین مقاله. 58 کامنت پر از التهاب، خشم و دعوا که مثل یه آینه تمام قد افکار عمومی و روان جامعه امروز رو به ما نشون میده.
مأموریت ما امروز اینه که این نظریه تلخ و گزنده رو باز کنیم. نظریه‌ای که میگه مقصر اصلی عقب ماندگی و عدم پیشرفت لزوماً فقط پادشاهان مستبد یا توطئه‌های خارجی نیستن،
بلکه
ساختار درونی و فرهنگ خود جامعه است که شبیه یه ماشین بیرحم عمل می‌کنه و نخبگان و مصلحان خودش رو میبلعه. می‌خوایم ببینیم این ادعای سنگین اصلاً روی چه پایه‌ای ایستاده و چرا امروز سالها بعد از چاپ اون کتاب هنوز مردم تو کامنت‌ها سرش با هم می‌جنگن.
خب فقط یه نکته خیلی خیلی مهم رو همین اول کار باید با شما در میون بذاریم. قبل از اینکه وارد این بحث داغ بشیم باید بدونین که منابع امروز ما به خصوص اون بخش نظرات کاربران پر از مواضع به شدت ملتهب سیاسی و تاریخی هستن.
از دعوا سر دوران قاجار و پهلوی بگیر تا نقدهای خیلی تند به سیستمای حکومتی و حتی خود مردم.
100%. و ما اینجا مطلقاً قرار نیست طرف کسی رو بگیریم. نه دیدگاه‌های راستگرا رو تایید می‌کنیم، نه چپگرا، نه سلطنت طلب و نه هیچ گروه دیگه‌ای رو. ما صرفاً پیام‌آور هستیم. نقش ما اینه که این نظرات کاملاً متضاد رو بذاریم روی میز و با هم تحلیل کنیم که چرا این موضوع تا این حد دست روی نقطه حساس جامعه می‌ذاره.
کاملا درسته. ارزش این بحث تو همین بیطرفی و نگاه از بیرون هست. ما نمیخوایم قاضی تاریخ باشیم. میخوایم بفهمیم ذهنیت امروز ما چطور به بنبست‌های توسعه نگاه میکنه.
بسیار خب. پس بیایید این جعبه پاندورا رو باز کنیم. برای اینکه بفهمیم حرف حساب رضا قلی توی این مقاله چیه، اول باید یکم تو زمان سفر کنیم. بیایید برگردیم به اواسط دهه 70 شمسی، دوران موسوم به اصلاحات.
دورانی که فضای جامعه پر از یه امیدواری خاص بود.
آره، اگه یادتون باشه یا دربارش خونده باشین، بیشتر مردم و روشنفکران منتظر یه منجی از اون بالا بودن. مثلا شخصیتی مثل محمد خاتمی یا هر سیاستمدار دیگه‌ای که بیاد و با یه اراده قوی از رأس هرم قدرت کشور رو به سمت توسعه همه جانبه هل بده. یعنی همه منتظر یه تغییر از بالا به پایین بودن.
و ببین هنر رضا قلی دقیقاً تو همین نقطه است. درست تو روزایی که همه چشما به بالای هرم قدرت دوخته شده بود، اون برخلاف جریان آب شنا کرد و یه سطل آب سرد ریخت تو سر همه.
چطور؟
اون تو کتابش صراحتاً گفت توسعه از بالا به پایین؟ اصلاً چنین چیزی تو ساختار ما غیر ممکنه. اون این توهم رو که یه قهرمان میتونه جامعه رو به زور خوشبخت کنه کاملاً رد کرد. حرفش این بود که توسعه فقط و فقط میتونه از کف خیابون، از دل خود جامعه و به صورت از پایین به بالا شکل بگیره.
خب استدلالش برای این حرف چی بود؟ یعنی چرا معتقد بود اگه یه رئیس جمهور یا صدر اعظم نابغه هم سر کار بیاد نمیتونه کار رو پیش ببره؟
مقاله خیلی خوب این ریشه تاریخی رو توضیح میده. رضا قلی میگه مشکل تو ساختار اجتماعی ماست که از زمان حمله مغول به بعد دچار یه دگردیسی عجیب شده. بعد از ویرانی‌های مغول، جامعه ما یه ساختار ایلیاتی، بدوی و قبیله‌ای پیدا کرد.
یه لحظه ایلیاتی یعنی چی دقیقا تو این زمینه؟
یعنی تا شروع عصر جدید، ما نه شهر مدرنی به معنای واقعی داشتیم و نه نهادهای اجتماعی پایدار.
خب اینجا یه لحظه توقف کنیم برای کسی که داره به حرفای ما گوش میده، شاید سوال پیش بیاد که خب زندگی ایلیاتی و قبیله‌ای چه ربطی به عدم توسعه داره؟ اتفاقا عشایر و قبایل که خیلی هم آدمای زحمت کشی هستن، چرا این ساختار مانع پیشرفته؟
اتفاقا سوال بسیار درستی هست و کلید فهم کتاب همینجاست. ببینید توی ساختار ناپایدار ایلیاتی و قبیله‌ای که مدام درگیر غارت، حمله و ناامنیه، مفهوم سرمایه‌گذاری بلند مدت کاملا بی‌معنی میشه.
منطقیه.
شما چرا باید 20 سال وقت بذارید و یه کارخونه یا یه جاده بسازید وقتی ممکنه فردا یه ایل دیگه حمله کنه و همه چیز رو بسوزونه یا غارت کنه؟ این ناامنی تاریخی باعث شد تا روان جامعه به سمت خواستهای کوتاه مدت بره. مقاله به یه مفهوم بسیار مهم تو نظریه رضا قلی اشاره میکنه، حاضری خوری.
حاضری خوری.
بله، یعنی جامعه‌ای که به جای فرایند سخت و زمانبر تولید به دنبال مصرفگرایی، تنبلی و رسیدن به نتیجه بدون زحمت هست.
آهان، پس یعنی ناامنی تاریخی تبدیل شده به یه فرهنگ رسوب کرده تو ذهنیت مردم. بذار یه مثال امروزی بزنم تا این مفهوم کاملا جا بیفته. تصور کنین شما توی اداره یا شرکت بزرگ کار میکنین. سال هاست که همه کارمندان تو این شرکت به کمکاری، دور زدن قوانین، دیر اومدن و زود رفتن و گرفتن حقوق سر ما بدون هیچ زحمت اضافه ای عادت کردن.
یه جور فرهنگ کار گل کردنه.
دقیقا همون کار گل کردن اونجا حاکمه. حالا ناگهان یه مدیرعامل نابغه، دلسوز و به شدت سختگیر از بالا منصوب میشه، اون میخواد سیستم رو مدرن کنه، کارت زنی رو دقیق کنه و همه رو مجبور کنه برای پیشرفت شرکت عرق بریزن. خب چه اتفاقی میفته؟ آیا کارمندان براش فرش قرمز پهن میکنن؟
قطعا نه.
خود همون کارمندان شروع میکنن به زیراب زنی، شایعه میسازن، تو کارها گره میندازن، نامه نگاری میکنن تا اون مدیر رو خسته کنن یا کاری کنن که از بالا اخراج بشه. چرا؟ تا دوباره برگردن به همون وضعیت راحت و بی درد سر قبلی خودشون. این دقیقا همون چیزیه که مقاله میگه رضا قلی تو مقیاس یک کشور رو اثبات کرده.
تمثیل فوق‌العاده‌ای بود و تراژدی ماجرا اینجاست که این مقاومت در برابر تغییر در طول تاریخ ما قربانیان بسیار بزرگی داشته. مقاله برای اثبات این موضوع سه چهره کلیدی از کتاب رو بیرون می‌کشه: قائم مقام فراهانی، امیرکبیر و محمد مصدق.
سه تا از بزرگترین اسمای تاریخمون.
دقیقاً، رضا قلی معتقده در میان تمام دولت مردان تاریخ ما این سه نفر به معنای واقعی کلمه نخبه بودند. یعنی کسانی که واقعاً برنامه داشتند تا جامعه را از اون مصرف زدگی و حاضری خوری نجات بدن و به سمت توسعه اقتصادی و سیاسی ببرن.
اما اینجا یه چالش بزرگ وجود داره. مقاله بیشترین تمرکز رو گذاشته روی داستان امیرکبیر، کسی که همه ما اون رو نماد اصلاحات میدونیم. ولی صبر کن، ناصرالدین شاه دقیقاً دستور قتل امیرکبیر رو داد و رگش رو تو حمام فین زدن. آیا این نظریه با مقصر دونستن مردم عملاً دیکتاتورها و پادشاهان مستبد رو تبرئه نمی‌کنه؟
این همون نقطه استکاک و هوشمندی این نظریه است. رضا قلی استبداد پادشاه رو انکار نمی‌کنه، اما سوال عمیق‌تری می‌پرسه. اون میگه استبداد توی خلاء به وجود نمیاد. پادشاه مستبد روی موج فرهنگ همون جامعه سوار است. مقاله توضیح میده که رضا قلی ادعا میکنه حتی اگه ناصرالدین شاه امیرکبیر رو نمیکشت و اون تو قدرت میموند، باز هم طرحهای توسعهش در نهایت شکست میخورد.
چطور چنین چیزی ممکنه؟
چون جامعه اساساً با اون ریتم تند کار و توسعه همراه نبود. مقاله به یه نمونه مستند و بسیار تکون دهنده تو کتاب اشاره میکنه. داستان محصلانی که امیرکبیر اونها رو با هزار امید و آرزو برای یادگیری علوم و فنون جدید فرستاد اروپا تا برگردن و موتور محرک پیشرفت ایران بشن.
خب بعد از مرگ امیرکبیر چه اتفاقی برای این نخبگان آینده دار افتاد؟
طبق روایت کتاب وقتی برگشتن کاملا تو همون ساختار فاسد هضم شدن، کار و توسعه رو کنار گذاشتن و غرق شدن تو رشوه، ارتشا و پست گرفتن‌های بی‌خاصیت.
وای این بخش از مقاله واقعا دردناکه. یعنی عملا بعد از مرگ امیرکبیر آب از آب تکون نخورد، هیچ کس از میان مردم کوچه و بازار یا حتی طبقه خواص قیام نکرد یا اعتراضی نکرد. انگار همه ته دلشون یه نفس راحت کشیدن که اون مدیر سختگیر که میخواست عادات تنبلانه اونها رو به هم بریزه بالاخره از سر راه برداشته شده.
همینه. برای همینه که رضا قلی نتیجه میگیره قاتل اصلی امیرکبیر همون جامعه توسعه نایافته و سیستم ایلیاتی بود. پادشاه فقط چکوندن ماشه رو بر عهده داشت. اون معتقده همین مکانیزم بیرم قائم مقام و مصدق رو هم بلید. وقتی جامعه خودش نخواد تغییر کنه، هر مصلحی از بالا محکوم به فناست.
خب تا اینجای کار این ایده متعلق به اواسط دهه 70 بود. اما چیزی که برای من تو این کاوش عمیق به شدت جذابتر بود، اتفاقیه که امروز داره رخ میده. وقتی این مقاله تو سایت خبر فوری منتشر شد، پاش 58 تا کامنت ثبت شد.
که خوندنشون واقعا تجربه عجیبیه.
آره وقتی این کامنت ها رو میخونی انگار وارد یه اتاق شیشه‌ای شدی که آدما دارن سر هم فریاد میزنن. این کامنت ها کالبد شکافی زنده روان جامعه امروز هست. میخواییم ببینیم مردم در برابر این اتهام سنگین که خود شما مقصورید چه واکنشی نشون دادن.
بررسی این کامنت ها شگفت انگیزه. تنوع خشم و تحلیل ها رو میتونیم به سه گروه کاملا متمایز تقسیم کنیم. گروه اول کسانی هستند که انگار یه سطل آب یخ ریخته شده رو سرشون و به شدت با نظریه رضا قلی موافقن. اونها وارد فاز خودزنی و خودانتقادی بی‌رحمانه ای شدن و انگشت اتهام رو دقیقاً چرخوندن سمت خود جامعه.
بله مثلا کاربری به اسم علی یه نقل قول آورده که مو به تن آدم سیخ میکنه. نوشته استاد روابط بین الملل ما تو دانشگاه اردوکان همیشه سر کلاس به ما میگفت شماها امیرکبیر رو میکشید و بعدش تازه براش سالگرد میگیرید. من الان متوجه منظور اون شدم.
چقدر هم تلخ.
یا کاربر دیگه ای با اسم پیشرفت با عصبانیت نوشته که مردم همین الان هم تنبل و حاضرخور هستن و فقط نق میزنن که چرا پول نفت رو نمیارید سر سفره‌هامون. از دید اون این انتظار برای پول بی زحمت دقیقاً اثبات همون روحیه ی حاضری خوریه. کاربر دیگه ای هم نوشته مردم به مفت خوری و نظری خوری عادت کردن و بلافاصله شخص دیگه ای به اسم جی زیر اون ریپلای کرده که ساندیس خوری رو هم به لیستت اضافه کن.
میبینید این گروه دقیقاً همون تئوری ساختار بدوی رو تو رفتار روزمره امروز پیدا کردن. اما بلافاصله تو نقطه مقابل به گروه دوم میرسیم که به شدت در برابر این ایده گارد گرفتن. اونها معتقدن مقصر دونستن مردم و تبرئه کردن حاکمان یه آدرس غلط و خطرناکه.
یعنی میگن مشکل از بالاست.
دقیقاً. این گروه انگشت اتهام را مستقیما به سمت ساختار قدرت، دولت مردان و مسئولان نشونه میرن.
لحن این گروه خیلی تهاجمیه. یه نفر از کلمه موریانه‌های داخلی استفاده کرده و گفته این مسئولان هستن که مثل موریانه از درون نمیذارن کشور پیشرفت کنه. کاربر دیگه‌ای با عصبانیت نوشته این دولت مردان بیکفایت هستن که نخبگان و مغزها رو فراری میدن یا نابود میکنن تا جایگاه خودشون حفظ بشه، نه مردم عادی.
بحث فرار مغزها رو پیش کشیدن.
آره، یکی دیگه هم با کنایه گفته تا زمانی که افراد بی‌سواد تو رأس امور قرار بگیرن و شایسته سالاری نباشه، وضعیت همین آش و همین خاص است. اونها از فساد خودی‌ها و رانتخاری به شدت شاکی هستن.
این تقابل بسیار معنا داره. یه جور دعوای کلاسیک فرهنگ در برابر ساختار، اما جالب‌تر از همه گروه سوم هستن.
کسانی که کلن بحث مقاله رو رها کردن و بخش کامنت ها رو تبدیل کردن به یه میدان جنگ تمام عیار تاریخی، جنگی بر سر گذشته.
اوه، اون بخش که اصلاً شبیه یه میدون مینه. ابی اومدن و به شدت از دوران پهلوی دفاع میکنن. مثلا کاربری به اسم آرش لیست بلندی ردیف کرده که پهلوی ها یه ویلانه مطلق رو از قاجار تحویل گرفتن و ساختن و آباد کردن، دانشگاه ساختن، بیمارستان ساختن و شاخص های اقتصادی زمان هویدا رو مثل یه پتک تو سر بقیه میکوبه.
و جالب اینجاست که در جواب اون بلا فاصله کاربران دیگه با همون شدت خشم پاتک زدن. یه کاربر با عصبانیت دوران پهلوی رو دست نشانده و مزدور اجنبی میخونه، شخص دیگه با یه استاره جالب مینویسه: تو نگاه شاه پسندها پیشرفت مثل یه پرتقال رسیده بود که تو دست شاه قرار داشت، اما اون حتی نتونست این پرتقال رو برای مردم پوست بکنه.
عجب استعاره ای.
یعنی میخواد بگه توهم پیشرفت داشتن، نه توسعه واقعی. اگه نظرات رو بخونید میبینید دعواها سر قیمت گوشت امروز در مقایسه با 50 سال پیش یا متهم کردن همدیگه به نوکر کمونیست بودن یا غرب زده بودن به شدت بالا گرفته.
وقتی این 58 تا کامنت رو پشت سر هم میخونیم، از این خودزنی فرهنگی گرفته تا حمله به مسئولان و دعواهای خونین تاریخی، آدم واقعا سرگیجه میگیره. شما به عنوان کسی که این الگوها رو تحلیل میکنه، پشت این حجم از التهاب توی بخش نظرات ساده چه چیزی میبینید؟ چرا ما اینقدر عصبانی و متناقض هستیم؟
اگه بخوایم از بالا به این دعواها نگاه کنیم، این نظرات یه واقعیت بسیار دردناک رو درباره جامعه امروز ما فریاد میزنن. ما هنوز که هنوزه سر ریشه های عقب ماندگی خودمون به هیچ اجماع و توافقی نرسیدیم.
یه جور سردرگمی.
یه سردرگمی عمیق و فلج کننده. نیمی از جامعه معتقده تا فرهنگ و عادات ما عوض نشه، ساختار درست نمیشه. نیم دیگه معتقدن تا ساختار سیاسی و دموکراسی حاکم نشه، فرهنگ امکان اصلاح نداره. تو لابلای این کامنت ها نشانه هایی از فقدان یه چشم انداز مشترک موج میزنه.
مثلا
کاربری به اسم کیوان یه جمله بسیار فلسفی و عمیق نوشته. اون میگه ما هنوز نمیدونیم سرمنزل قافله بشریت کجاست، به همین دلیل نمیتونیم برنامه ریزی بلند مدت داشته باشیم. کاربر دیگه‌ای هم به صراحت میگه تا دموکراسی نباشه صحبت از پیشرفت بی‌معنیه. این یعنی جامعه ما هنوز درگیر بدیهیات اولیه برای یه حرکت منسجم جمعی هست. ما موتور ماشین رو روشن کردیم، اما هر کس فرمون رو به یه سمت میکشه.
پس با این تفاسیر وقتی ایده ای کتاب رضا قلی رو کنار این کامنت های پرالتهاب میذاریم، پیام نهایی این منابع برای ما چیه؟
پیام کلیدی و تقدیر شده این کاوش عمیق یه هشدار تاریخیه. تا زمانی که یه جامعه به صورت آهسته و پیوسته و از درون تن به کار و تغییر نده، نخبگان سیاسی و اقتصادی به طور طبیعی از دل اون جوانه نخواهند زد. و خطرناکتر این که اگه بر حسب یه اتفاق تاریخی نخبگانی هم ظهور کنن، توسط استبداد اما با سکوت، انفعال یا حتی همراهی خود مردم حذف میشن.
که همون ماجرای امیرکبیره.
بله، جمله طلایی مقاله اینه: جامعه باید نخبگان خود رو به وجود بیاره، نه برعکس. شما نمیتونید با یه جامعه خفته بیداری رو با آمپول تزریق کنید.
خب برای شما که الان دارید به این صحبت و گوش میدید، همه این مفاهیم تاریخی و جامعه شناختی چه معنایی داره؟ بیایید از سطح کلان تاریخ و سیاست بیایم پایین و به زندگی شخصیمون نگاه کنیم. تو محیط کار شما چطور؟ تو آپارتمانی که زندگی میکنید و برای دادن شارژ ماهانه تو جلسات ساختمون بحث میکنید چطور؟ تو انجمنها یا گروههای محلی چطور؟ آیا این الگوی رضا قلی اونجا هم تکرار میشه؟
این همون سوال سختیه که باید از خودمون بپرسیم.
واقعا از خودمون بپرسیم. آیا ما همیشه منتظریم یه مدیر، یه رئیس هیئت مدیره یا یه قهرمان از راه برسه و تمام مشکلات سیستم ما رو با یه تصمیم معجزه‌آسا حل کنه، در حالی که خودمون حاضر نیستیم کوچکترین تغییری تو عادات روزمره، نظم پذیری یا حس مسئولیت پذیریمون ایجاد کنیم؟
و اگه کسی پیدا شد که از ما کار بیشتر و تعهد واقعی خواست؟
آیا اولین کسانی نیستیم که از اون شاکی میشیم و سعی میکنیم حذفش کنیم؟ این همون آینه بیرحمیه که این مقاله مقابل صورت ما میگیره.
دقیقاً. تئوری رضاقلی از ما میخواد که اون نگاه همیشه منتظر به آسمون رو به نگاهی جستجوگر تو درون خودمون و اطرافیانمون تبدیل کنیم. تغییر عادات فرهنگی، تمرین کار تیمی، پذیرش مسئولیت اشتباهاتمون و دست کشیدن از توهم پیشرفت یک شبه پایه‌هایی هستن که نخبگان واقعی فردا روی اون بنا میشن. اگه این بستر و پایه‌ها فراهم نباشه، هر مسله و نخبه‌ای هر چقدرم که دلسوز باشه، در نهایت تو باتلاق روزمرگی و مقاومت جمعی غرق میشه.
بسیار عالی بود. ممنونم از شما که تا این لحظه تو این کاوش عمیق پا به پای ما اومدید. بیایید یه مرور خیلی سریع داشته باشیم بر مسیری که امروز با هم طی کردیم. ما سفرمون رو با اون تئوری عجیب رضاقلی درباره ساختار ایلیاتی و قبیله ایران شروع کردیم، ساختاری که باعث رواج حاضری خوری و مانع اصلی توسعه از پایین به بالا بوده.
از اونجا رفتیم سراغ مرگ غم‌انگیز و عبرت آموز چهره‌های مثل امیرکبیر.
بله، و دیدیم که چطور سکوت و حتی همراهی پنهان جامعه عملاً حکم قتل اصلاحات اون رو امضا کرد و در نهایت رسیدیم به بخش نظرات پر از خشم، تأمل و تضاد مردم امروز. تو اون 58 تا کامنت که به زیبایی نشون میداد ما چقدر تو پیدا کردن مقصر اصلی بین خودمون، تاریخمون و حاکمانمون سرگردون و کلافه ایم.
تو پایان این بحث، این منابع یه پرسش اساسی رو تو ذهن ایجاد میکنن. پرسشی که تو متن اصلی مقاله هیچ جواب روشنی براش وجود نداره، اما برای اینکه این پازل تو ذهن شما کامل بشه، باید بهش فکر کنید.
چه پرسشی؟
اگه ما بپذیریم که یه جامعه به دلیل ساختار تاریخی و فرهنگیش توی تله ضد پیشرفت و نخبه‌کش گرفتار شده، نقطه شروع شکستن این طلسم واقعاً کجاست؟ آیا برای بیداری چنین جامعه‌ای ما نیازمند یه شوک بزرگ تاریخی و زیر و رو کننده هستیم؟ یا اینکه نه، این تغییر عظیم باید به کندی و آرومی از یک کلاس درس تو کوچکترین روستای کشور، از آموزش الفبای کار تیمی و مسئولیت پذیری به کودکانمون آغاز بشه. این دوراهی چیزیه که باید روش فکر کنید.
این دقیقاً همون جایی که باید ذهن رو رها کرد تا خودش مسیرش رو پیدا کنه. از اینکه امروز وقتتون رو به ما دادید و با ما به عمق این مفاهیم چالش برانگیز سفر کردید، از شما ممنونیم. تا کاوش عمیق بعدی به این سوال‌ها فکر کنید، نگاهی به محیط اطرافتون بندازید و مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.